بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين
اللهم صل على محمد.
بحثمون در باب ضمائر خطاب و ضمائر تکلم، ضمائر مخاطب و متکلم، و در این باره نظریه حضرت امام رو بررسی کردیم. گفتیم از دیدگاه ایشون این دسته از ضمائر وضع شدند برای وجود خارجی مخاطب و متکلم. ما اینجا یک نکته رو دیروز تحت یک انقلت و قلتی مطرح کردیم و گفتیم که اساساً ما راهی به وجودات جز از طریق مفاهیم نداریم و وقتی برای وجود میکنیم و وضع میکنیم مرادمون اینه که موضوع لحما مفهوم وجوده، اما به ما هو مرآت هم للخارج، نه به ما هو مفهوم. این قلت و قلتی از دست ولی دیروزمون گذشت، آخر وقت بود. و اونی که ممکنه کسی سوال بکنه که خب چرا در مورد ضمائر متکلم نتوانیم درکی از وجودات پیدا بکنیم؟ دقت کنیم، الان من شما رو که درک میکنم از طریق صورت ذهنیم درک میکنم، اما خودم رو که درک میکنم به علم حضوری درک میکنم، وجود خودم رو درک میکنم. درک من از خودم به صورت ذهنی نیست، درک من از خودم علم حضوری است. من خودم، وجود خودم در پیشگاه خودم حاضره. کلن علت و معلول وجودشون در پیشگاه هم حاضره و هر چیزی وجودش در پیشگاه خودش حاضره. پس ما از مخاطب مفهوم داریم، اما از متکلم آیا وقتی میخوایم خودمون رو لحاظ بکنیم مفهوم نداریم؟ به تعبیر دیگری آیا از خودمون هم باید بگیم الزاماً به وسیله مفهوم درک پیدا میکنیم؟ نه، ما از خودمون به علم حضوری شناخت داریم، خودمون رو به علم حضوری میشناسیم. اما نکته ای که هست اینجاست که این معلوم حضوری ما به سبب این که معلوم حصولی میشه از این هم ما مفهوم گیری میکنیم. شما از هر معلوم حضوری میتوانید معلوم حصولی بسازید. شما خودتون رو درک میکنید به علم حضوری، و اون وقت این که خودتون رو درک میکنید به علم حضوری از این وجودی که درک میکنید یک عکس میگیرید و این عکس رو در ذهنتون میارید. پس به عالم خارج اگر علم داریم علم حضوریست، علم حصولیست از طریق مفاهیم. اما نسبت به خودمون هم علم حضوری داریم هم علم حصولی. نسبت به خودمون هر دو نوع علم رو داریم، هر دو نوع صورت رو داریم. حالا اون چه در بحث وضع، اگه خاطرمون باشه میگفتیم وضع یک امر عقلایی است و به غرض عقلایی انجام میشه. غرض عقلایی وضع چیه؟ چرا وضع میکنیم ما؟ برای اینکه تفهیم و تفهم کنیم. اون چیزی که در مقام تفهیم و تفهم به درد میخوره و قابل انتقال مفاهیمه. معلوم حضوری رو من چگونه میتونم به شما بیان بکنم، چگونه میتونم به شما انتقال بدم؟ پس درسته در زمینه همه اشیاء عالم من علم حصولی دارم، مفهوم دارم، اما در زمینه نفس خودم علم حضوری دارم. نکته بعدی این بود که از این علم حضوری میتوانم یک معلوم حصولی هم در ذهن خودم درست کنم، صورتش رو هم در ذهن بیارم. این هم تا اینجا درست. خب حالا موضوع نه کدوم یکیه، اون وجود است یا این معلوم حصولی ما صورت مفهومه؟ میگیم مفهومه. چرا به دو دلیل؟ دلیل اول همین بود که گفتیم، چون ما میخواییم نقل و انتقال مفاهیم بکنیم، وضع میکنیم و تفهیم و تفهم کنیم، این متبرع بر مفاهیم. نکته دوم این که انه رو که من وضع میکنم برای متکلم، میخوام برای یک مفهوم متکلم که هر کسی هر جا ازش استفاده کرد بتونه استفاده بکنه وضع کنم. اینو نمیخوام برای شخص خودم به خصوص وضع کنم، میخوام هر کسی بتونه این کار رو بکنه. لذا معنه های دیگه، وجودات تکلمی دیگه که وجودشون در پیشگاه من حاضر نیست. دقت کنیم، الزاماً همه با یافته های نفسانی ما معلوم و حضوری حصولی نیست. این که ما میگیم وجود خودمون در پیشگاه خودمون حاضره و ما علم به وجودمون داریم، فقط در مورد وجودمون نیست، چیزا دیگه هم میتونیم پیدا کنیم. از جمله اونهایی که میتونیم پیدا بکنیم عصبانیتمونه، خشممونه، عشق، محبت، حالات نفسانی. ما مثل به حالات نفسانیمونم علم حضوری داریم. اما همون وقت میخواییم برای این مفهوم عصبانیت وضع کنیم، برای علم حضوریش وضع نمی کنیم، برای معلوم بالحصولش وضع می کنیم، برای مفهومش وضع می کنیم، برای صورتش وضع می کنیم. ما میگیم الان لغت عصبانیت برای چی وضع شده؟ برای مفهومش یا وجودش؟ مفهومش یا وجودش؟ دوباره من جواب بدید، دوباره تکرار نکنید. خب اما میتونید در عصبانیت خودتون رو ببینید، نه دیگری، خود شما. اصلا اولین بار یه حالتی در وجود پیدا میشه، چون گفت آتش بگیر تا که بدانی چه میکشم، احساس سوختن به تماشا نمیشود. یعنی به عبارت دیگه سوختن رو باید دست داره رو آتش تا بسوزه. این که شما عصبانی میشوید، این معلوم حضوری شماست، چون از حالات نفسانی تونه، معلول شماست، علت و معلول که میگفتیم و نفس به خودش اینه. حالا این که شما عصبانی میشید یک وجودی داره، کیف نفسانی است، این معلوم حضوری شماست. حالا اونی که لغت رو براش وضع میکنید وجود عصبانیت، که اتفاقا میتونید درکش کنید، یا نه مفهوم عصبانیت، چون در مقام تفهیم و تفاهمید بر مفهومش وضع میکنید نه بر وجودش، چون وجودش قابل تفهیم و تفاهم نیست. خب لذا این که تعبیر امام رو از اینجا برگردوندیم در تعبیر مناهج، که گفتیمشون میگن اتفاقا با دقت انتخاب کردن، نفس متکلم به هویته، یعنی نفس متکلم بر مفهومی که از نفس متکلم معهویتش پیدا میکنیم، یعنی مفهومی که از هویتش داریم. چرا امام احمدن بگن هویت المتکلم، نه گفتن به هویته، یعنی مفهومش از اون جهت که این مفهوم رو از وجود او اخذ کردیم، نه از این جهت که این مفهوم رو از ماهیت او اخذ کردیم. دیروز با پسر گفتم که شما می توانید مفهوم رو از وجود بگیرید، می توانید مفهوم رو از ماهیت بگیرید. مفهوم رو اگر از وجود گرفتی ما به ازاش وجوده، مفهوم رو اگر از طبیعت و ماهیت گرفتید ما به ازاش طبیعت و ماهیته. در اینجا امام می فرمایند لنفس المتکلم، یعنی مفهومی که از متکلم داریم، اما نه به طبیعته، به نه به هویته، به هویت. البته تعبیر آقا مصطفی خوندیم، مرحوم آقا مصطفی ایشون تعبیرش مطابق نوع دیگری بود. خب اگر عمود اون وقت گفتیم باید این رو تصحیح گوش بکنیم. این تمام خود مرحوم آقا مصطفی یه بحثی رو در ضمائر خطاب دارن، نه در ضمائر متکلم، درباره فقط ضمائر خطاب. ایشون میگن ضمائر خطاب اولا دو دسته است. یک دسته حروف خطاب رو اسمش میذارن ضمائر خطاب، یک دسته همون ضمائری است که ما اسمش رو گذاشتیم ضمائر. لذا اولین اشکال ایشون بتونه این باشه که اون چیزی که شما میگید ضمائر خطاب دسته دوم اساسا ضمائر نیستن، حروف خطابن، مثل کاف خطاب در ذالکه. چندین بار تا حالا توضیح دادیم که ذالکه رو که بیان میکنیم این ذالکه، این کاف کاف خطابه، این کاف حرف خطابه نه ضمیر خطابه. اما ایشون در اون دسته اول که محل بحث اصلی ما هم هست این نکته ای دارن، میگن این ضمائر وضع شدن برای ایجاد خطاب. ما در زمینه اسماء اشاره چی میگفتیم؟ میگفتیم اسماء اشاره موجد اشاره هستند. ایشون در مورد ضمائر خطاب میگه ضمائر خطاب موجد خطابند، خطاب رو ایجاد میکنند. مثال ساده بزنیم تا حرفشون معلوم بشه. الان شما سرت پایین، یه سرتو میاری بالا، رو میکنی به من، با من شروع میکنی حرف زدن. چی باعث خطاب شد؟ اینکه سرتو آوردی بالا، روتو کردی به من. این یه فعل تکوینی خارجی است. الان من دارم با این طرف حرف میزنم، به محض اینکه سرمو برگردوندم این طرف خطاب ایجاد کردم، مخاطبم ایشون شد. پس این که من الان سرم این طرفه، بعد سرو برمیگردونم این طرف، رومو میکنم به شما، دارم خطاب ایجاد میکنم. این خطاب تکوینی است. میگن انت همین کارو میکنه، انت همین خطاب رو ایجاد میکنه. فقط گاهی اوقات ما با صورتمون، با وجهمون این خطاب رو ایجاد میکنیم، گاهی اوقات با لفظ این خطاب رو ایجاد میکنیم. یادمون بیاد در اسماء اشاره چی میگفتیم؟ در بحث اسماء اشاره ما میگفتیم که تو دست رو که میاریم بالا نشون میدیم، میگفتیم این اشاره است. دست من که میاد بالا نشون میده این اشاره است. هازا رو میگفتیم جایگزین این اشاره تکوینی میشه. یه اشاره خارجیه داریم که من وقتی اینجوری میکنم شما برمیگردی اون نقطه رو نگاه میکنی. هازا همین کار رو میکنه. در زمینه خطاب هم ایشون دقیقا همینه میگه، میگه همین کار رو میکنه. حرف خطاب و زمان خطاب من گاهی اوقات رو میکنم با شما حرف میزنم، گاهی اوقات میگم تو باید بروی. این توخ ایجاد خطاب میکنه. عبارات رو میبینیم. و اما ضمائر خطاب و یه علا سنفین، سنف دوش، همون است که در حقیقتشون ما بهش گفتیم حروف خطاب، در بحث خودش خوندیم اینجا نبارستش بیان. اول هما ماهی هم موضوع اعتبار خطاب، اعتبار خطاب عبارتاشون دقیقا یاداوری هم هست بد نیست. شد اینا در حقیقت ایجاد در کدوم وعاهند؟ در وعا اعتبار، بحث اعتبارات و غلایی لازم باشه که اینها موجدند اما موجد اعتباری هند، چون تازه که تکوینن چیزی رو در عالم ایجاد نمی کنه که دست من که بالا میاد حرکتی رو در نظام خلقت ایجاد میکنه، اما لغت هازار که در نظام خلقت چیزی رو ایجاد نمیکنه. لذا در کجا ایجاد میکنه؟ در اعتبار. لذا میفرماید لاعتبار الخطاب. اعتبار خطاب یعنی ایجاد الخطاب الاعتباری. فیوجد و به حل خطاب، از خطاب ایجاد میشه فل استعمال. لذا فلا تکون، جواب امامه، فلا تکون موضوع الانفس المخاطبین، اینا برای نفس مخاطبین وضع نشده، حتی یکون من اسمائه تعالی. بعد میگن اگر برای نفس مخاطب بود یه میگن، میگن ایاکه، مگه نمیگید برای نفس مخاطبه؟ میگید چرا؟ میگه ایاکه باید اسم خدا میشه. ایاکه اگر طبق بیان امام انت ایاکه اینها در کجا به کار میره؟ معناش چی بود؟ معناش وجود مخاطب بود. خب وجود مخاطب اگر عبارت باشد از ایاکه، پس ایاکه یعنی وجود خدا، پس اسماء الهی میشد. حتی یکون من اسماء تعالی کلمت و ایاکه مثلا بلیه موضوعتون که اخواتها، اخواتش یعنی زمائر غایب، اسماء اشاره، للخطاب والمخاطبه، اینا وضع شدن بر خطاب. من دون کون المخاطب داخل فی الموضوع له، اما مخاطب داخل در موضوع له نیست، این همونیست که در اسماء اشاره میگفتیم. میگفتیم اسماء اشاره وضع شدن للاشاره، اما مشارون الی داخل در معنا نیست. اینجا میگن اینها وضع شدن بر خطاب اما مخاطب داخل در معنا نیست. یقظ کنیم، خیلی جالبه، دیروز عبارت امام رو خوندیم، امام تصریح داشتن میفرمودن که اساسا لا یعقل که اینها وضع شده باشن برای خطاب. عبارت دیروز امام یادمون باشه، فرمایش ایشون این بود که لا یمکن، نه خیلی میفرماین فعن زمین، میفرمودن امام زمیر انا و انت و کزل متصل لیس للاشارت جزمن، اینا قطعا برای اشاره نیستن، اشاره به خطاب، خطاب اینو اشاره است. این هم ایشون میگن نه، اینا موضوعتون للخطاب اما مخاطب داخلش نیست. در اسماء اشاره ما چی میگفتیم؟ میگفتیم اسماء اشاره وضع شدن للاشاره، یعنی دل ایجاد الاشاره، اما مشارانه لی داخلش نیست. اینجا میشون همینه میگه، میگه تو وضع شده برای ایجاد الخطاب اما مخاطب توش نیست. فما عرفت من الانقوار فی اسماء الاشاره آتن فی الزمائر و الخطابات، در زمائر و خطابات میاد. و تحقیق بالکل اینه که ان الموضوع له معنا اسمی کلی. چرا فهمودن معنای اسمی؟ باید بررسی کنیم. و مصادیقش معنای حرفی. خب درباره فرمایش آقا مصطفی نقاط متعددی برای بحث وجود داره. اولین نکته‌ای که اومده ایشون فرموده همین قسمت آخرش میگه چون شدند موجد خطاب، پس معانی اسمی کلی هست. این یعنی چی؟ مگه ما در زمینه اسماء اشاره اینو قائل بودیم؟ اسماء اشاره موجد اشاره بودن اما ما میگفتیم اساسا اینا تقسیم بندی معنای اسمی و معنای حرفی خارجن. تقسیم معنا به معنای اسمی و معنای حرفی مربوط به جاییست که الفاظ معنا داشته باشن. اگر چیزی ایجادی شد اصلا معنا نداره. اگر چیزی ایجادی شد لا یکون له معنا، ابزار معنا نیست. مثل اینکه شما سوت میزنی، دقت کنید خیلی پیچیده نیست مطلب. حضرت علی الان یه سوت محکم میکشه، این باعث میشه من برگردم شما رو نگاه کنم، آیا سوت معنا داره؟ الان این صدای از بیرون میاد، دیواری میریزه، ما همه توجه هم بیرون جلب میشه، چه خبره؟ آیا ریختن دیوار معنا داره؟ مگه هر چیزی توجه ما رو به خودش جلب کرد لازمش اینه که معنا داشته باشه؟ این دستم که بالا میاد صرفا توجه شما رو به مشارنلی جلب میکنه، هازام همین نقش رو داره، هازام توجه شما رو به مشارنلی جلب میکنه، پس خودش معنا نداره. لذا وقتی معنا نداره دادیگه بگیم آقا معناش اسمیه یا نه، یا وضعش عام به موضوع و لخاص، اینا اصلا از تقسیم بندی بیرون. این بحث رو سابقا گفته بودیم، دوباره پرونده شو باز نکنید.
نهایت دارید
اصلا هر دوش غلطه، نه مصادیق حرفیه نه موضوع لخ و اسم، اصلا تقسیم بندی اسم و حرف از مقبول خارجه. تقسیم بندی اسمی یا حرفی مربوط به جایی که معنا باشه، معنا مستقل باشه یا غیر مستقل، این اصلا معنا نداره، ابزار آلتی مثل سوت معناش اسمیه یا حرفیه. سوت زده نه حرفیه نه اسمیه، بله اصلا حرفی هم نیست، نه اسمیه نه حرفیه. ما میگیم اصلا وارده بند اصلا میگم نه معنا نه حرفیه نه اسمیه، میگه ایشون میگه حرفیه، همون اشکال به حرفیش هم وارده، نباید بگی اسمی نباید بگی حرفی، اصلا معنا نداره. بله نه بی‌معنیه، موضوع له داره، اما معنا به اون معنایی که شما دنبالش می‌گردید تقسیم بندی بکن نداره. در مورد حروف همینو گفتیم، در را اونم همینو بگیم، حالا اونم به خود الفاظ ندا به این معنا موضوع له دارن، حالا میرسیم به اسماء به اون حروف میرسیم، بحثش مونده. این در این مورد نقطه اول. اینجا نکته دوم که اصلا تعجب از مقام شان خیلیه، ایشون خطاب با معنای تو فرق میکنه. من الان به حضرت علی رو میکنم، میگم عباس اومد، مخاطب من کیه؟ شمایی راجع به کی حرف میزنی؟ راجع به عباس. خطاب چرا توی موضوع الفاظ داره؟ خطاب ناشی از توجه کلام به شماست. میتونم به خطاب شما رو بکنم، میگم عباس اومد، میتونم بگم تو اومدی، نه در عباس اومد نه در تو اومدی، هیچ کدوم خودش خطاب داخل در معانیش نیست. اگر من رو کردم به حضرت عالی گفتم عباس آمد یا گفتم تو آمدی، این هر دوش هر جا تو خطاب تو اولی هست تو دومی هم. اگه ایشون میگه هر جا تو هست خطاب رو ایجاد میکنه، اینجور نیست، تو معنای شما رو میرسونه، موضوع له رو بر من معلوم میکنه، نسبت شی رو با شما معلوم میکنه، نه اینکه خطاب ایجاد میکنه. من وقتی میگم انت قائمون، نسبت بین قیام و شما رو بیان میکنم، نه من حیث المخاطب، نسبت به عنوان نسبت خارجی. خطاب نه من حیث توه، من حیث توه که توجه من به شماست، میتونه شرط واضح باشه در اینکه در مقام خطابی رو به کار ببرید، نه اینکه معنا این گونه باشه. دقت کنید این خلط شده، ما چندین خلط بزرگ تو علم اصول داریم، یکی از بحثایی که داشتیم اومدیم جلوش خلط موضوع له غایت بود، میگفتیم غایت با موضوع له قاطی شده، اینجا یه خلط بزرگی شده و اون این که خطاب با معنا داخل هم شده. ایشون میگه تو یعنی من توجه هم به شما هست، نه این معنا نیست که تو عباس آمد، من رو میکنم با آقا، من عباس اومد، اینجا هم حواسم با آقا، توجه هم به اینا، توایی هم در کار نیست، نه الزامن هر جا خطاب است تو وجود داره و نه الزاماً تو خطاب درست میکنه. این نکته اصلی است که در بحثشون مقفول مونده. بله؟ حالا اون هم باید بگیم. اما اینکه این یاکه طبق بیان امام اسم الهی شد یا نشد، ما خیلی امور رو به خدا نسبت میدیم. اگه همش اسماء الهیه، مثلا اسماء الهی یک چیز موجودانه، خب موجودان هم راجع به وجود خدا حرف میزنه، به معنای همون وجود الهی. بگیم یکی از اسماء الهی عالمون، یکی هم موجودانه، اسماء توقیفی هم. یکی از اسماء الهی رو بگیم مثلا فرض بفرمایید که ذل کتابه، چون کتاب داره. در مورد خدا بصیر و سمیع میتونید بگید، ولی نمیتونید بگید شمین، شمین کالا نه، شام در حقیقت بوینده نمیشه به کار بگید، چون اسما توقیفی هست اگه ایاکه به کار نمیدید. بله؟ یا عاقل نمیتونید. خب اینشو نگفتیم، بعدا نگاه میکنیم. مسئله چهارم را به تعبیر برقمون سوم، این که خطاب تکوینی نمیتونه موضوع بشینه. دقت کنید فرق بین اسماء اشاره و ضمایر خطاب در اینجاست که اسماء اشاره وقتی من دستمو میآوردم بالا میگفتم رجلون، اینجا شما تصدیق درست میکردید. چجوری؟ از دست من منتقل میشدی به شی مقابل، از او تصویری در ذهن درست میشد، میشد موضوع. رجلون من میومد میشست به عنوان خبر، خبر درست میکرد، یعنی تصدیق درست میکرد، جمله درست میکرد. همین کار رو هازا میکرد. هازا نقش دست رو داشت، اون شیء میومد در ذهن شما، هازا رجلون، رجلونش رو میورد در ذهن شما. پس هازا جانشین خطاب جانشین اشاره تکوینی میشد. اشاره تکوینی میتونست موضوع بشینه، این هم میتونه. به خلاف ضمایر، به خلاف خطاب، خطاب نمیتونه جای موضوع بشین و محمول پیدا بکنه. الان من اگه حضرت عالی رو کردم بگم رفتی، این جمله فعلیه است، اما رو بکنم به شما بگم قائمو، معنا نداره. من توجه به شما هزار یاد به نگاه بکنم بگم قائم، شما برمی بگم میگی کی؟ من، زی، امر، بک، خالد، خودت. خطاب رو نمیدونید موضوع قرار بدید. پس یک بحثی داریم و اون این که ما با که صحبت میکنیم، این یعنی خطاب. یه بحث اینه که الفاظ جمله ما چه معانی رو در بر دارند، این میشه معنا. فرق است بین خطاب و معنا، این دو تا با هم قاطی نباید بشه. اما در اون کاف خطاب در ذالکه، نه این هست، ذالکه ایجادی، ذالکه خطاب رو ایجاد میکنه. چندین بار تا حالا بهتون گفتیم چون ما در فارسی نداریم، معمولا نمیفهمیم در عربی چی. وقتی میگید ذالکه یعنی ای تو حواست باشه با تو دارم حرف میزنم، ذالکه کتاب لا ریب فی، اون کتاب توش ریب نیست. این کاف میگه من دارم با تو حرف میزنم، داره ایجاد خطاب. لذا اگه شدن دو نفر باید دیگه ذالکم الکتاب، به قول آقا ذالکن. چرا؟ چون داره با زنای مصر صحبت میکنه، میگه ذالکن الذی لمتننی فی، شما توش ملامت کردید منو. اگر بخوای بگی میگی تلک، کاف به مذکره، تامال اشاره به مؤنث، اما همون جایی داری به مؤنث با مؤنث حرف میزنی بگیم ذالکه. این کاف ایجاد خطاب میکنه. بله، از اول ادبیات که میخونن میگن آقا کاف خطاب، کسی نمیفهمه یعنی چی کاف خطاب، تو معنا نیست که. ذالک الکتاب لا ریب فی، یعنی این کتاب در شک نیست. کافش کو؟ هیچکی هم تو هیچ جای قرآن ننوشته که آقا معناش کو، چون معنا نداره. معناش ایجاد خطابه، یعنی ای خواننده با تو دارم حرف بزنم، با دیوار حرف نمیزنم، این کتاب توش شک نیست. اما معنا ندارن اونها، موجدن، موجد خطاب. اون کاف یعنی کاف خطاب، اونها موجد خطاب، اونها ایجادی هست. قبلا هم گفته بودیم، این دفعه این یه مقداری هم معمولا به ذهن عجیب میاد. اما نه، رضایت تو معناش که میاد. ذالکم خیرون لکم. چرا گفت ذالکم؟ چون داره به همه تون حرف میزنه. ای های همه، های همگان با شما، زا خیرون لکم. این بر شما بهتره. بله. نه، اون به خاطر اینکه ها سرش نمیده، اون به خاطر اینکه ها سرش نمیده. کلن عرب اومده گفته ها زامان نزدیک، زالکه مال متوسط، مال دور، و زاکه مال متوسط. اون ساختار کلام ها از کاف در نمیاد. میدونم، ولی کافش مال خطابه. همه جای لغت عرب برید وقتی باز میکنه درسته کاف کاف خطاب. این کاف خطاب یعنی چی؟ کاف خطاب یعنی کاف ایجاد خطاب. یعنی میخواد بگه من اگه دارم حرف میزنم زالکل خطاب، بدون دارم با تو حرف میزنم، با دیوار حرف میزنم. ما این معنا رو معادلش تو فارسی نداریم، چون این معنا رو معادلش تو فارسی نداریم نمیفهمیم، فهم سخته و معنا نداره، فقط موجد خطاب. خب جنبندی نهایی فرمایش آقا مصطفی باطل، بحثی که بود در این بحث ضمائر، ضمائر خطاب و متکلم، ما به فرمایش امام، البته با همون برداشتی گفتیم بر مفاهیمه و برداشتمون از صحبت ایشون همینه، میخوایم بگیم ایشون همینه بخواد بگن. اون چیزی که موضوع له ضمائر متکلم و ضمائر مخاطب شده همینه. نکته در ضمائر غایب گفتیم چه مبنایی وجود داره؟ کی گفت؟ سه مبنا بود که این سه مبنا رو بگیم از نظر ثبوتی ممکن. مبنای امام بود که بگیم اشاره به غایبه. مبنای وضع خاص، موضوع خاص بود به نحو کل، و یکی هم مبنای مرآتیت. گفتیم جعل ضمائر مرآتن، جعل ضمائر غایب چی؟ نائبن، نیابتن. گفتیم هر سش قابل تصحیحه، میشه پذیرو. اما یکی از اموری که در بعض مرجحاته اینه که اموری که تقسیم بندی واحد دارن یکسان با هم وضعشون رو تعریف کنن. عرب ضمائر رو یه جا وضع کرده، بعیده، نمیگیم محاله، بعیده که حالا هر ضمیر یه جور وضع شده باشه. این ضمیر وضع شده باشه برای ابزار و آلت، اون یکی ضمیر وضع شده باشه به عنوان فرض کنید معنای مفهوم وجود مخاطب. لذا به این سبب که در بحث مخاطب و متکلم قائل میشیم به این که موضوع له مفهوم مخاطب و متکلم است، البته مصادیقش، به این سبب ما در بحث ضمائر غائب هم همون مبنا رو اتخاذ میکنیم. در بحث ضمائر غائب هم میگیم موضوع له مفهومیش که از مصداق مفرد مذکر غائب داریم که یکسان بشه وضعشون در ضمائر، همه یک دست بشن. پس تلق هستن بحث ضمائرمون جمع شد. ضمائر مطلقا هم ضمائر غائب، هم ضمائر متکلم و هم ضمائر مخاطب، همشون وضع شدن برای اینکه برای به اون به صورت وضع خاص، موضوع لخاص وضع شدن برای معانیشون. هو عبارت است از مصداق مفرد مذکر معهود. انت وضع شده برای مفرد مذکر مخاطب، مصداقش نه مفهومه. انا وضع شده برای مفرد متکلم. سوال، اینا رو دیگه ننوشتیم، داره مطلب از تو میتونی در بیاری. پس چرا انا رو جای ایایا نمیتونی به کار ببری؟ اینا رو گفتیم اینا قواعد زبان نیست، شروط واضحه، اما نه شروط واضحه در موضوع لحظ که اشکالات با آقای آخون لازم بیاد، بلکه شروط واضحه در موضوع، در رابطه با موضوع. ما شروط موضوع لحظ داشتیم، یک شروط وضع و یک شروط موضوع لفظ. اینا جزو شروط لفظ هست. این لفظ برای این موقعیت وضع شده. گفتیم اینا قواعد زبانیه، اگرم جا به جا به کار ببری طرف میفهمه. لذا الان یه نفر بیاد یا به یه عربی شما صحبت کنید، به جایی که بگید انا قائمون، بگید ایایا قائمون، میفهمه چی میگی، چون معنا همون معناست، اما میگه غلط حرف میزنی. چرا؟ چون به قواعد زبان پایبند نیست. مثل که تو فارسی شما اگر فعل و فاعل رو عقب جلو بکنی، به طور عادی باید بگی من به تو گفتم، اما اگر گفتی به تو گفتم من، یا به تو من گفتم، جا به جا بکنید، اینا ظرافت های زبانی، ظرافت های زبانی جا به جا ممکنه جایشان قشنگ باشه ممکنه نباشه. پس این جنبندی ما در بحث ضمایر، نحوه وضع هم به همون نحوه گفتیم، وضع خاص، موضوع خاص، به نحوه کل نکلی، تمام. بحث بعدی بحث موصولات. موصولات از اموری است که درش معمولا بزرگانی که داریم همون گونه مشق کردن که در اسماء اشاره مشق کردن و در زمان، منتها امام در رابطه با موصولات بحث دیگری دارد، بحثی متفاوت با بقیه. یه اشاره بکنیم بین آقایونی که تا حالا بحث کردن در این باره، یاداوری هم بشه بحث قبلی. مرحوم آقای عراقی میگن وضع شده برای معانی مقترنه به مایفرز و سلطن، اون چیز که سله میاد. یادمون باشه آقای عراقی در رابطه با ضمایر میگفت برای معانی مبهم مقترنه به خطاب، مقترنه به غیبت، مقترنه به تکلم وضع شده. ایشون میگفت مثلا هو وضع شده برای معنای مبهم، تلاش هم داشت که این معنای مبهم رو بگه کلی نیست، بلکه فرد مردده. بعد این معنای مبهم مقترنتن بالخطابه. در اینجا ایشون میگه موصولات وضع شدن برای معنای مبهم، اما این ابهام مقترنتن به صله است. این مقترن به صله است. عبارتشون رو ببینید، مرحوم عراقی میگن موصولات موضوع لمعان مقترنه به ما یفرز و سلطن لها. مقترنه به چیه؟ به اونی که سله میگه. یعنی مثلا وقتی میگید که ما قامه یا من هو قائم، من فی حد نفسه مبهم، اما قرینه با چی شده؟ با هو قائم. این هو قائم میاد ابهام این من رو باز میکنه. وقد یکون گاهی اوقات این معنای مبهم معهودن به تلک اصطلح اندل مخاطب. مثلا من به شما میگم جا الیوم من رأیته امس، این الان پیش شما معلومه. جا الیوم امرو اومد، من کسی که رأیته امس او را دیده بودی دیروز، خب این من رأیته امس پیش شما معهوده، شما میشناختیش. این معنای مبهم به وسیله این سله ابهامش رفت میشه. و قد لا یکون معهودن لحبه ها، گاهی اوقات هم به تلک سله اندل مخاطب معهود نیست، به هاست دیگه عبارتون ها. شما تقول اکرم الذی یزورک، اکرام بکن کسی که تو را زیارت میکنه، دیدنت میاد. اینجا الان شما نمیدونی کی قراره بیاد، من به صورت قضیه حقیقیه میگم، به صورت کلی
مبهمه.
مبهمه الذی با من همه شون مبهمه، یعنی آن که معنا مبهم. اما ابهام رو کی رفع میکنه؟ کی رافع ابهام سله؟ حالا گاهی اوقات سله بر شما معهوده، گاهی اوقات سله بر شما معهود نیست. مرحوم آقای آشمم تقیه برو جردی، این مطلبی که الان خوندیم از اون از تغییرات آقای آزی هست، بدایه الافکار، بدایه الافکار مال مرحوم آمیزاش معمولی. مرحوم آشمم تقیه برو جردی که یه تغییرات دیگه از آقا زیا داره و کامل هم هست به نام نهایت الافکار، نه مرحوم آشمم تقیه برو جردی، ایشون در نهایت الافکار برخلاف اون چه از متن بدایه الافکار اومده تصریح داره که در موصولات باید معهودیت موجود باشه. اینو فقط در ذهن اون باشه که دو نوع تقریر از آقا زیا است. مرحوم آمیزاشه معهودیت رو نمیگه، میگه گاهی معهوده گاهی هم معهود نیست، اما نهایت الافکار میگه نه باید معهود باشه، که علل قاعده هم حق با بدایع الافکاره. حرف نهایت الافکار درست نیست. اینجا نوشته نهایت الافکار مال کیه؟ مرحوم شیخ محمد تقی بود. این قول آقای آقا زیا. قول دیگه که قول مهم نیست، قول مرحوم آقای بروجردی است. آقای بروجردی، مرحوم آقای آسد حسین بروجردی که مرجع تقلید بزرگ جهان شیعه بوده و فرق میکنه با آقای آشمم تقی، نسبشون اینجا اومد برای اینکه این دوتا هر دو بروجردی قاطی نشه. فردا قول آقای بروجردی و بعد قول امام در این باب رو وارد میشیم. بحث مفصل و دقیق است، ان شاء الله بررسیش می‌کنیم. یه صلوات و فاتحه‌ای برای اون بزرگان.